نظری در تاریخ با کارشناسی و اجرای خسرو فروهر و همچنین همکاری افشین نریمان و همراهی آرتین پرتویان. با بهترین درودها از استودیوی رادیو شمرون، ساعت 3:04 و من خوشبختم که در کنار دو تا از بهترین ها قرار گرفتم، آقای خسرو فروهر، کنشگر سیاسی و پژوهنده تاریخ و دوست خوب، عزیز و دوست داشتنی من، و همچنین آقای افشین نریمان، ژورنالیست آزاد، سازنده برنامه اپوزیت، و ایشون هم دوست خوب من. درود به هر دوی شما.
درود میفرستم به تو آرتین جان و به خسرو عزیز و دیگه بریم که برنامه گذری در تاریخ رو شروع کنیم دیگه. مردم فکر کنم الان منتظر اینن که ببینن که چه اتفاقی افتاد بعد از به کجا رسیدیم خسرو؟
ما دفعه پیش اومدیم، درود بر شما شنوندگان خوب رادیو شمرون، درود بر افشین نریمان گرامی و آرتین پرتویان. دفعه پیش اومدیم و مقدمه قباد و مزدک رو گفتیم، در واقع شرایط سیاسی دوران ساسانی صحبت کردیم و این مسائل، و دیگه حوصله تکرار خلاصه دفعه قبل رو ندارم، چون اگه کسی میخواست حتما برنامه رو باید دیده باشه تا برنامه امروز رو بتونه بگیره. برای همین تقریبا یک ساعت هفته پیش درباره این صحبت کردیم، مقدمه گفتیم، شرایط آمدن قباد چجوری بود، دخالت اشرافیت رو گفتیم و واقعا رسیدیم به اون لحظه ظهور قباد و مزدک. و من پیشنهاد میکنم که حتما اگه کسی این برنامه رو گوش میکنه باید بره برنامه هفته دیگر رو با دقت گوش کنه،
هفته قبل،
چون بدون شنیدن برنامه هفته قبل اندیشه که امروز اینجا مطرح میشه هیچ معنایی نداره، مفهومم نخواهد بود و من میدونم خیلی هم شاید ایراداتی از این برنامه بگیرن، چون مسائلی که من تو این برنامه مطرح میکنم شاید با خیلی از مسائلی که دیگران گفته و دربارش نوشتن تفاوت داشته باشه. برای همین پرچونگی‌های هفته پیش برای این بود. لطفاً دوستانی که میخوان ایراد بگیرن قبل از ایراد گرفتن برن برنامه هفته پیش رو نگاه کنه. ما به دوران قباد و مزدک رسیدیم و مسئله مزدک یا مزدک بامدادان، بدون اینکه بخوام درباره تاریخ معاصر صحبت کنم، ولی باید این رو بگم که خود من اولین بار نه از روی شاهنامه بلکه در اوایل فاجعه 57 کتابی به دستم رسید، از یکی از این کتاب، متاسفانه دیگه پلوم نیست، تو ایران موند، اون موقع بچه بودم، کتابی به نام مزدک بود، یکی از نویسندش از اروپای شرقی بود، از این ویچا یا اوفا یادم نمیاد، و وقتی کتاب مزدک رو، خب اون موقع اوایل فاجعه 57 این کتابا کیلو کیلو در ایران چاپ میشدن، بعضی دوستان که در شوروی زندگی میکردن برگشته بودن میهنمون و خب جامعهمون آمادگی اینو پیدا کرده بود که لنین با عمامه بیاد برای ما درس بده، و این کتابی که آقای یادم نمیاد خدا وکیلی اسمش رو، کتاب قشنگی هم بود، یعنی معلوم بود نویسندهش واقعا یک استاد دانشگاه است، از این اوفا یا ویچای اروپای شرقی بود، و دیدی که از مزدک ارائه میشد انگارشون برادرخونده لنین بوده. و
من یه توضیح کوچولو راجع به این چیزی که داری میگی بگم، یعنی یک دلیلی که ببخشید البته پریدم بس
صحبت کرد، مزدک رو توضیح بدم، بحث اینجا پیش نیاد.
نه، فقط میخوام بگم که چرا اینا اینقدر چپی ها روی این قضیه بودن. این یه کار سیستماتیک بود از شوروی سابق که حتی قرآن هم برمیداشتن باز میکردن، یا تمام این حرفای امامان شیعه هم باز میکردن، و هر چیزی که ربط میشد وصلش کرد به کمونیست ها از توش در میوردن، استخراج میکردن. حالا هر کسی اگه اون بی خدا بود میومدن میگفتن برو دنبال مانی و مزدک، اگه با خدا بود میگفتن بیا برو دنبال مجاهدین. یعنی اینجوری میخواستن این تفکر چپ رو یه جوری وارد جامعه ایران بکنن. به نظر من ما الان به نظرم باید بشینیم تاریخمون رو خودمون بخونیم ببینیم که واقعا این آدم ها کی بودن و چی کار کردن توی تاریخمون.
آره، به خاطر اینکه منج خالقی مطلق یه مسئله دارم، خود آقای خالقی مطلق میدونی که در واقع شاهنامه مسائلی گفته، من نوشته از ایشون یکی از دوستان مقاله‌ای نوشته بود چند سال پیش درباره مزدک و فکر کنم چون در ایران نشریه به نام روزنامه که بستنش دو جمهوری اسلامی در این مرحله اینترنت بست و خیلی بد شد که این بسته شد، چون یکی از بهترین نشریات ایرانی بود، زبان پارسی بود، در دهه‌های گذشته که درباره تاریخ ایران پیش از اسلام صحبت می‌کرد. سردبیرش هم انداختن زندان، دیگه وارد جزئیات نمیشم. هیچ از الان بگم جلوی رادیو هیچ رابطه ای من نه ایمیلی نه تلفنی با سردبیر و افراد این روزنامه نداشتم، از الان بگم هیچ گونه آشنایی نداشتم، فقط از این موقع میرفتم میخونم، چیزای خوبی توش بود. یه مقاله داشت درباره با مزدک، میترسم اسم نویسنده رو بگم، بر همین نمیگم چون واقعا دادم میترسه، اینکه من به خدا با هیچ کدوم از اینا رابطه ای ندارم. ولی این تو این مقاله وزین یک قسمتی رو از خالقی مطلق درباره از جلال خالقی مطلق درباره مزدک گذاشته بودن و براتون میخوام بخونم. میدونی جلال خالقی مطلق خودش یه مدت تو اروپا زندگی میکرد و حالا نمیدونم چپگرا بود یا نه، ولی احساس میکنم چپ میانه بود، حالا بعدا برگشت یا نه فکر کنم برگشت، ولی خب کسی دیگه به جلال خالقی مطلق نمیتونه بگه راست، دست راستی. میدونی زحمات زیادی هم برای شاهنامه کشید و میدونیم که مردم ایران بهش مدیونن، بدونه که بخوام خوب یا بدش رو بگم. جلال خالقی مطلق میگه نظریه مزدک نه تنها در شرایط اجتماعی آن زمان تحقق ناپذیر بود، تحقق پذیر نبود، بلکه تا زمان ما همچنان تحقق پذیر نبوده و نیست. خب حتما فرض این که روزی در جهان نظریه جامعه بی طبقه صورت عمل به خود گیرد، چنین جامعه از نظر نقش زن در آن جامعه بی طبقه مزدک نخواهد بود. یعنی حتی خالقی مطلق در باره مزدک اینو میگه. نظری حالا شاید دوستان آقای خود اینو من ایشون به عنوان یه چپ میانه حداقل در جوانیش، نه یعنی تحت تاثیر این تبلیغات قرار داره خود آقای خالقی مطلق، یعنی داره میگه مزدکی که به او عنوان شده در اصل همون مزدکی که افشین هم اشاره کرد بهش. ولی خالقی مطلق الان یه آدمی است که چی میگن به اصطلاح داره این چیزی که شنیده رو داره تجزیه تحلیل میکنه. ادامه بدم تا حالا واضح بود صحبتش دیگه؟
بله.
بعد میگه چرا که در نظریه مزدک زن مانند خواسته مال در شمار نعمتهای مادی جهان یعنی شی به شما میرفت. و در واقع خیلی نکته مهمی رو داره میگه، نکته ای که خیلی کم همون چپ ها، حالا اصلا وارد بحث سیاسی امروز نمیخوام بشه ولی واقعا نمیتونم، چون من اصلا با مزدک در اون بهبوبه پنجاب با این گونه چیز تئوری آشنا شدم و تا به امروز هم از اون استفاده شده تا مثل پتک بر سر ساسانیان بزنه. در حالی که در واقع مانی داشتیم صحبت میکردیم، دیدیم مانی رو هم ازش بوتی ساختن تو سر ساسانیان بزنن و دیدیم از نوشته های خودش خوندم، از نوشته های تاریخ شناسان که آقا مانی زنان رو اهریمن میدونست، زن رو پستر از حیوانات میدونست، نه؟ و این در اون لحظات نابودی ساسانیان که ساسانیان در اینجا ملیت ایرانیان، ساسانیان ایران شهرند، اینا به ساسانیان حمله نمی کنن چون ساسانیان ساسانیان، اینا به ساسانیان حمله می کنن چون ساسانیان هویت ملیان. امیدوارم اینو خوب دوستان درک کنن، ما اینجا از ساسانیان دفاع نمی کنیم، بلکه داریم به حملاتی به ساسانیان صحبت میکنیم که هویت ملی ایران و اون ایران شهری ساسانی رو هم مورد حمله قرار میدن. یعنی مانی که این همه نوشته ازش وجود داره، نوشته هایی که مستقیما زن رو در حد حیوانات نامیده، اهریمن، من حتی میگم قرآن نظرش به زن بده، ولی نظری که مانی نسبت به زن داشته از قرآن بدتر بوده، تا این حد مانی بوده، و این یهو سانسور میشه. و دقیقا اینجا دارم از خالقی مطلق میخونم که خودش حالا جوونی ها چپ میانه بوده، حالا نمیخوام چی داری میگه، آقا این حتی مزدک رو شنیده، مزدک رو داره چی میگه؟ با یه سوسیالیست داره تعبیر میکنه، ولی اینجا خالقی مطلق چی میگه؟ میگه این مزدک زن ستیز بوده، زن رو در حد یه شعی میدونسته. خالقی مطلق ادامه میده میگه به سخن دیگر نظریه اشتراک در خواسته و زن اگر از نظر تقسیم ثروت حامل نویدهای در رفع بی‌عدالتی‌های اجتماعی بود، از نظر اشتراک در زن گامی به عقب بود، چون زنان حتی آن حقوقی را که در چارچوب رسوم خانوادگی و طبقاتی به دست آورده بودند به کلی از دست می‌دادند. که خب من اینجا با آقای خالقی مطلق در این زمینه تو مشکل دارم، چون آقای خالقی مطلق از یک سوی دیگری وارد این جریان شده، متأسفانه باید بگم، در حالی که ما در برنامه هامون نگاه کردیم دیدیم کتاب ماتیکان هزار دادستان حقوق زنان فقط حقوق طبقاتی نبوده، این نگاه طبقاتی سوسیالیستیه، بلکه نگاه زن در قوانین مستند مثل ماتیکان هزار دادستان ساسانی زن طبقاتی بهش نگاه نمیشه، یا برخلاف ایشون فرمودن رسوم خانوادگی نبوده، بلکه قوانین به طور کامل زنان رو مساوی هم قرار داده، فرق نمیکنه شما زن اشرافی هست یا زن دهاتی، و بعد هم نژاد، دین و اینا مطرح نیست در قوانین ساسانی. و قوانین ساسانی رو ما نگاه کردیم اجمالا فکر کنم در بحث مانی و مشاهده کردیم که در زمان خودش مترقی ترین قوانین نسبت به زن بوده و حتی ادعا کردیم و تا به امروز هم کسی نیومده مناظره کنه که تا قوانین اوائل قرن 19 حتی اوائل قرن 20 برای ما مقایسه میکنیم پیشرفته تر بوده. حالا آیا قرن 21 به درد میخوره؟ نه، ولی حتی اینجا من با آقای خالقی مطلق مخالفم، ولی ایشون حتی در این زمینه که میگه آقا زن حقوق زیاد نبوده، ولی باز ایشون میگه کاری که مزدک با زنان کرده حتی از دید همچین فردی مانند استاد خالقی مطلق که در واقع شاهنامهش من تو اجازه به خودم نمیدم نقدی بکنم چون سوادش رو نداره هم مانند ایشون، ولی آقای خالقی مطلق اینجا نگاه ساسانی اللهی نیست، ولی حتی ایشون هم میگه کاری که مزدک با زن ایرانی کرده بود یک عقبگرد بوده، و این نکته مهمی در بررسی مزدک، نکته بسیار مهمیه. و اینجا ما یه وجه اشتراکی پیدا میکنیم بین مانی و مزدک و واکنش شدید حکومت ساسانی به هر دوی اینها، واکنشی که در واقع سکوت شده. یعنی شما الان برید اینترنت هر چی در واقع مزدک و قباد، مزدک و خسرو انوشیروان پیدا کنید، همش از این دیده که مزدک یک رفرمیست خیلی پاکی بوده، جامعه ساسانی استبداد بوده، و بعد این ساسانیان از روی استبداد و پس فطرتی مزدک مظلوم رو مثل چگوارای مظلوم قربتن الله سلاخی کردن. و این دید مرد سالاران است، این دید مرد سالاران است، نگاه تاریخ شناسان مرد سالاریه که مثل قانون اساسی کشورمون امروز صحبت از رجال میکنه، حتی قانون اساسی مشروطه هم صحبت از رجال شده بود، رجال از رجل میاد یعنی مرد،
تو همین چم یعنی مردها.
آره، که حتی یه بحثی تو جمهوری اسلامی در گیره گفتن زن میتونه کاندید بشه یا نه، که بین جنتی و بعضی درش اینجا رجال معنیش مرد نیست، انسان هم میشه، دعوا شده بود تو قانون اساسی مشروطه هم همین بوده، اصلا زن داخل آدم حساب نمیشد، صحبت از رجال. هنوز هم ما میگیم رجال سیاسی مملکت، خب این توهینه.
درست،
بعد بگیم میتونیم بگیم سیاسیون، انسانهای سیاسی، سیاسیون، رجال سیاسی. و این مرد سالاری در سیاست ماست، در تاریخ نگاریمون. و من فکر کنم اولین کسی هستم که در تاریخ معاصر ایران به این مسئله اشاره میکنه، که من خودم رو میگم و کاملا هم یک سو اینو میگم، ادعای بی‌طرفی هم ندارم، به عقیده من اگه پادشاه ساسانی بودم تک تک مزدکیان رو یا زندانی میکردم یا اعدام. چرا؟ چون ایده‌ای که بیاد بگه 50% جمعیت کشور من از حیوان کمترن، از حیوان و در حد اشیا قرار دارن، یا حداقل مانند گاو و گوسفند جز ثروت یک مرد به حساب میان، پادشاه کشور باید از حقوق انسانی مردم اون کشور دفاع کنه. یعنی من این رو در همین اول برنامه میگم، نگاهی که به جامعه ساسانی داریم و تا به حال داشتیم اینه که ممکنه زنان 100% با مردان برابر نبودن، ولی برابرترین بودن در اون جهان. و امروز با نگاهی با بلایی که سر زنان ایران در 1400 سال گذشته اومده، یه مرد ایرانی میخواد تاریخدان باشه و بیاد و درباره مزدک صحبت کنه بدون اینکه بیاد بگه زنان رو میایم تقسیم میکنیم بین مردان مانند گاو و گوسفند، و اشاره نکنه که ممکنه در جامعه زرتشتی اون زمان که زن رو برابر مرد حداقل از لحاظ شخصیتی برابر میدونی، جامعه زرتشتی در گاتای اوستا، افشین شنوندگی رو، این بحث امروزمونه، در واقع که مزدک کی اومد و کی رفت برید ویکی‌پدیا اینو میتونید بخونید، بحثی که من تمام مدت در واقعش آمادتون کردم بحث الانه، بحث اینه که یه جامعه زرتشتی داریم، این جامعه فودالیست هم هست. آره دمش گرم که فودالیه، برای اینکه اون موقع خیلی از جوامع هنوز بردهداری بودن. ها؟
درسته.
رومی تا قرن سوم چهارم میلادی، تا اوایل قرن چهارم میلادی جامعه کامل بردهداری بود.
بابا اینا تو آمریکا تا 1800 داشتن بردهداری میکردن.
آره یعنی همین ایالت جنوبی آمریکا کشت پنبه، کشت تنباکو میگن، تاباک، تنباکو، کشت حتی گندمشون بدون این برده ها امکان پذیر نبود. حتی چایی که درست میکردن، قهوه، اون شکری که از چی بودش تو کوبا و اینا، جنگ نیشکر،
نیشکر
از کوبا میومد. آمریکایی‌ها با اون چای و قهوهشون شیرین میکردن. کوبا نه فقط برده های سپید پوست داشت، بلکه حتی بدشانسی میووردی تو هم بردت میکردن. تو کشتی میومدن میفختنید و بردنید کوبا. جنگ نیشکر ژان پل سارتر که خود چپی بوده اشاره میکنه که مونوکولتور، یعنی تنها چیزی که در کوبا کشت نیشکره. تو نتون هوای مرطوب هم هیچ کس نمیرفت اونجا داوطلبانه کارگر بشه. بنابراین یه جامعه فئودالی اون موقع بهتر از یه جامعه بردهداری بوده، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد. و تو این جامعه زن داره حقوق بوده. و این بحثی که ما درباره این برای چی؟ چون دفعه بیل من یه اشاره کردم، گفتم مزدک چگوارا نبود، مزدک لنینیست نبود، کمونیستم نبود، مزدک آتئیستم نبود، مزدک یه موبد زرتشتی بود که به احتمال 90% آنچه که پروکوپیوس دربارش نوشته در شاهنامه میخونیم، با همه اختلافاتی که با هم داشتن به این نتیجه میرسیم که مزدک یک موبد زرتشتی از شهر مذهبی استخر بوده. حالا کجا به دنیا آمده؟ بعضی ها میگن تو فارس نبوده، ولی ما میدونیم که به اصطلاح جایی که گوگل مپ به ما نشونش میداده با این موبایلش رو میرفتن نگاه میکردن، گوگل مپ به ما میگفت 90% هلوش استان فارس و شهر استخر بوده. استخر یه شهر مذهبی بوده، مزدک بامدادان. و اینجا یه سر نخی به دستمون میاد که آیا امکان داره، و اینو اولین بار من در این برنامه مطرح میکنم، من نیومدم اینجا بگم مزدک موهاش بلوند بوده یا نبوده، تاریخ اومدن اینو برای ویکی‌پدیا بخونید. من میخوام اینجا فکر شما رو، چون میدونم همتون درباره مزدک چیزای شنیدید، میخوام یه سوالی ازتون بکنم. آیا امکان داره در زمانی که این آقای مزدک در اواخر قرن پنجم میلادی ظهور میکنه، اواخر قرن پنجم میلادی، زمانی که حیاتله مرزهای ما رو دارن گیر میدن بهش، ها، روم غربی هم ال سقوطو من ال ایمان، این جرمنای وحشی الان بر اون BMW درست میکنن و با ماشین بنز اومدن روم غربی رو انا لله و انا الیه راجعون. اوکی
من یک کوچولو بگم، یعنی تقریبا کمتر از 100 سال قبل از ظهور اسلام،
100 خورده، آره، که حتما میخوایم بگیم که حتما میخوایم بگیم اودوکارم یک وحی الهی داشته و به خاطر وحی الهی روم غربی رو، چون جرمن ها هم یک قوم وحشی بودن مثل تازیان، نه، و خواستم بگم برای همینم هم میگم انا لله و انا، اتفاقا دقیقاً به خاطر همین گفتم. حضرت اودوکار علیه السلام در تواریخ اومده که امام زمانم، من دیشب خواب نما شده بودم، به من گفت حضرت اودوکار علیه السلام وحی شده بود که یا رسول الله برو و روم غربی رو شکست بده. این معجزات الهی بوده. حضرت جنتی هم در این باره بالای منبر رفتن. میدونی اینو برای این میگیم که هیچ فرقی نیست. بعد چرا رومی ها بس از اودوکار شکست خوردن؟ خب چرا این سوالو بس دانشگاه اروپایی چرا نمیان بگن که حضرت اودوکار علیه السلام قدرت الهی باش بوده؟ وگرنه چجوری میشه روم غربی از یه مش وحشی شکست بخوره؟ آقا شکست خوردن. شکست خوردن. به آل به انگلیسی میگن shit happens. و روم شرقی هم یه چند تا کشیده از هونا خورده بود، ولی هونا رفته بودن روم غربی رو دور غارت کرده بودن، خود روم شرقی هم وضع زیاد باحالی نداشت اون موقع، ولی یه اتفاقی هم افتاده بود تو این زمانی که وحشی ها در شرق ایران، در غرب ایران، همه جا دارن دنیا رو نابود میکنن و دوران وحشتناکی بود اون موقع. شما اگه در اواخر قرن پنجم زندگی میکردی، شاهد سقوط امپراتوری هزار اندی ساله روم بودی. اینا مثل بمب صدا کرده بود. ما الان نشستیم بعد از 2000 سال یه جورایی درباره صحبت میکنیم. ما یه دونه 9/11 بود، هنوز که هنوز آمریکایی‌ها وقتی اونجاشونو خیس میکنن وقتی اسمش میاد. ولی ما فرقمون تو دنیای اون زمان یه بار بشینیم فکر کنیم برنامه قواد رو هفته دیگه هم ادامه میدیم قواد و مزدک ببین میخوام یه لحظه خودمون رو بریم عقب فرض کنیم 9/11 یادمونه آقا برید 470 460 450 زندگی کنین رومی که میگفتن فتنا پذیره یه جرمن پاپتی اومده آخرین امپراتور روم رومولوس آگوستولوس رو اصلا دست نزده گفته تو آدم نیستی برو تبعید دنیا اصلا تکون خورده بود بعد روم شرقی هم وضعش حالا چرا اینو دارم میگم هی تکرار میکنم مردم اون زمان مردم امروزی نبودن دنیا دنیای سمبول ها بوده مردم در سمبول ها زندگی میکردن چیزی که ما امروز فراموش کردیم قابل فهم نیست برامون شاید یواش یواش با این آیکون هایی که روی موبایل ها ما میزنیم یارو داره میخندیدی همش آیکونه یه جورای ایموجی داریم برمیگردیم به دوران هیروگلیفا ولی واقعیت اینه که مردم اون زمان تجزیه و تحلیل منطقی نداشتن و شانهنیتی نبود فاکس نیوزو یا حالا دن لمون آدم حسابش نمی کنم تو سی ان ان ولی اینا هر روز نمی بودن تفسیر سیاسی کنن دنیا مردم در یک دنیای سمبولیک زندگی میکنن همین چیز سمبولیک بود یعنی از تاج پادشاه گرفته تا لباس ارغوانی امپراتور روم تا اون علامت مسیح یا اول مسیحی‌ها ماهی داشتن علامتشون صلیب نبود ماهی بود چون مسیح رو ماهیگیر میدونستن میگفتن ماهیگیر انسان‌ها و پتروس رو و همش دنیای علامت‌ها و نشان‌ها بوده اگه یه عقابی پرواز میکرد یه علامتی بود اگه یه روز گوسفندشون سقط میشد و اونجا پیش خودم دارم فکر میکنم آیا ظهور یک موبدی که از درون اندیشه مذهبی میاد و میاد یهو میگه زنا رو با هم تقسیم کنید و زن رو میاد سرکوب میکنه آیا این دلیل بر اون نبود که در جامعه خاورمیانه و با نفوذ مسیحیت و همچنین با نفوذ عقاید افلاطونی خوب دقت کنید اون چی میگه اگه درباره مزدک واقعا خونده باشید بسیاری ادعا میکنن که عقاید مزدک تلفیقی از عقاید افلاطونی نو بوده عقاید افلاطونی به آلمانی میگن نوی پلاتونیکه به اینا میگن افلاطونی نو که بودن در قرن سوم حدودن حالا کسی هم داد نزنه قرن سوم میلادی یواش یواش در اسکندریه ظهور میکنه و این عقاید افلاطونی نو بعدها جزی وارد صوفیگری اسلام هم میشه یعنی چیزی که صوفیگری اسلام داره خیلیش از عقاید افلاطونی نو اومده با آلمانی میگن نوی پلاتونیکه حالا فکرم فارسی میشه افلاطونی نو
خب چی یعنی این عقاید
افلاطون یه چیز درباره ایده ها داره دیگه یه چیزی ایده است در اون جهان و همه ما سایه های اون ایده هستن خیلی خلاصه گفتم باز کسی نیاد برای من ملالغتی صحبت کنه
همین خلاصه خوبه خلاصه
بگویم این اصلا واژه ایدئولوژی در اصل از اون چیز افلاطون میاد مطلق گرایی هم چیز بدی که تو فاشیسم و نژاد پرستی و سوسیالیسم و اسلام گرایی همشون مطلق گران یعنی یه ایده مطلق دارن بعد دارن تلاش میکنن این مطلق گرایی ایده مطلقشون رو بیارن تو جا. این از افلاطون اومده افلاطون چی میگه من ساده دارم ساده میگم میگو در جهان ایده ها یه انسان کامل وجود داره یه شیر کامل یه نمیدونم یه زن کامل نمیدونم یه کشتی کامل همه چی اون وجود داره این چیزی که ما داریم تو دنیا داریم سایه های اون هستن نه و اگه دقت کنی ایدئولوژی هم همینه تو این ایدئولوژی انسان کامل داره حالا میخواد نژاد پرستی آلمانی باشه یا کارگر مطلق در اندیشه های سوسیالیستی باشه انسان کامل در اندیشه های پل پوت باشه میدونی جرمن کامل اندیشه هیتلر این مطلق گرایی مثلا مسلمان کامل در قرآن چیه پیامبران اند دیگه انسان های کامل هن. و این اندیشه افلاطونی اندیشه خطرناکی بوده همچنین این اندیشه افلاطونی بر این باور بودش که جامعه از سه طبقه درست شده اندیشمندان درست دیدی که سر و تن و پا دیگه همون عملان به اصطلاح طبقه متوسط هم مثلا بورژوازی هم بدن هم. و اینو اگه بری دنبال کنی تو اندیشه های هیتلری هست که اونجا به جای سر اون نژاد برتره تو دیکتاتوری پرولتاریا که حزب کمونیست اون رو نمایندگی میکنه سر حزب کمونیسته و جمهوری اسلامی هم ولایت فقیه، همش اندیشه های افلاطونیه. من یه بار دوست دارم یه برنامه بذاریم درباره نقش اندیشه های افلاطونی در نجات پرستی، در کمونیسم و ولایت فقیه صحبت کنیم. من ادعا میکنم که ولایت فقیه 50% اسلامه، 50% افلاطونه. من ادعا میکنم نجات پرستی 50% افلاطونه، 50% آریایی بازیه و همچنین کمونی. در واقع این خیلی دوست داشتم یه بار صحبت کنیم، خطر اندیشه های افلاطونی. و این افلاطون قسمتی از اندیشه هاش بدونه که خودش حد حالیش باشه، یعنی بعضی موقع خودش هم حالیش نبود چی میگه، به نظر من ضد دموکراسی بود، چون خودش با حتی با دموکراسی آتن مشکل داشت، چون میگه من اشرافی ام و این بی سر و پاها چی میخوان از وجود ما. خیلی بد بود با دموکراسی آتن. بعدش هم برخلاف
اواخر هخامنشیان بود دیگه، نه
نه دیگه اواخر، نه دیگه اون تقریبا اولاشا بود اتفاقا. این ارسطو نه وسط راست میگه، ارسطو معلم اسکندر بود، درسته؟
درسته.
پلاتون قبل از ارسطو بود، بنابراین میشه هخامنشیان 200 خودی وسطا بگیم، وسطاش به دنیا اومد نه، ولی افلاطون وسطا بوده که بعد ارسطو شاگردش که مثلا 60 سالشه میشه معلم اسکندر، درسته دیگه. اسکندر هم 30 سالگی مرد. آره تقریبا راست میگه، بود مثلا 100 سال بالا از حافظه میگم، درسته حق با تو. نیمه دوم دوران هخامنشیه، ولی دیگه آخر آخر نیست، نیمه دومش. میدونیم که سقراط، افلاطون، ارسطو، ارسطو معلم اسکندر راست میگه. حالا میخوام اینو بگم، افلاطون یه چیز دیگه هم داره و اون به خاطر این جریان ایده ها که با ما سایه ها هستیم و حقیقت واقعی در جهان ایده هاست، در این جهان نیست، یه جوری این اندیشه هاشو میگیرن میبرن قرن سوم، دوم میلاد، دوم شروع میشه، قرن سوم به اوجشه و بعد متاسفانه مثل ویروس که وارد جهان خاورمیانه میشه، ویروس ویروس، واقعا من اسمشو ویروس گذاشتم، من اصلا از افلاطون خوشم نمیاد و از صوفیگری بدم میاد، از نجات پرستی بدم میاد. و اینکه حقیقت، من سقراط آخه بدبخت یه چیزی گفته بود، گفته بود حقیقت در درون توه، حقیقت رو از درونت بیرون بکش، اینو سقراط گفته بود. افلاطون میاد اینو میگیره و یه جورایی میبردش با ایده های خودش قاطی میکنه. و اگه نگاه کنیم مثلا صوفیا چی میگن، میگن میگیم سما میکنیم به حقیقت میرسیم، به خودمون میرسیم، به خود کاملمون میرسیم. نه اینا تو عقاید افلاطون نمیگم اینا، ببین افلاطون، بعد جریان افلاطونی نو در کجا به وجود میاد؟ در اسکندریه، در شمال آفریقا. خود اسکندریه وقتی تاریخ مصر رو نگاه میکنیم تلفیقی از اندیشه های مسیحی نوینه، اندیشه های یونانیه، چون میدونیم سلسله پیتولوم بطلمیوس که اونجا قرن حکومت میکرد یونانی بودن، و همچنین عقیده های خرافاتی مصریان. و اینا میان با عقیده های افلاطون قاطی میشن و این به وجود میاد. حالا کسایی که درباره مزدک صحبت کردن میگن ریشه اندیشه های افلاطونی نو رو در مزدک میبینی.
من حالا یه سوالی واسم پیش میاد و اون اینه که بالاخره این موبد زرتشتی
هم قاطیش میشه، مسیحیت و زرتشتی هم قاطیش میشه تا یه مقدار. بفرمایید.
خب من میخوام بگم که مثلا این به هر حال وقتی الان ما زرتشت رو مطالعه حتی زیادم عمیق نمیشه، مثلا به صورت کلی هم وقتی که زرتشت رو نگاه میکنیم میبینیم خیلی عقیده کاملتری، بیشتر به سوالات جواب میده، بیشتر منطبقه با علم. چرا چطور میشده که عقیده افلاطونی میمده در برابر این از این عبور میکرده؟ یعنی میمده از مثلا طرف خودش موبد زرتشتی بوده و زرتشت رو میذاره کنار میره دنبال یه همچین چیزی. من این بسام خیلی سواله که چطور ممکنه، چرا همچین اتفاقی افتاده؟
یه درست یه بار نفهمیدم منظور
من میخوام بگم که چرا یه کسی که زرتشتی بوده که عقایدش به هر حال خب خیلی جلوتره، خیلی مدرنتره، یعنی حتی با دنیای امروزی بهتر تطبیق پیدا میکنه، چرا یه کسی که زرتشتی بوده میرفته دنبال یه همچین چیزی؟ چرا مثلا یه همچین عقیده پیدا میکرده؟
من باز تکرار میکنم، حالا شاید زرتشتی از من ناراحت بشن، مردم جهان آن زمان در نمادها فکر با نمادها فکر میکردن، نه با کلمات زیاد. من اینو خیلی برام مهمه، به نظر من فلسفه مدرن از اونجا آغاز میشه که ما با کلمات جمله میسازیم، با جمله ها اندیشمون رو بیان میکنیم، استنتاج و استقرار میکنیم. به عقیده من مردم اون زمان بیشتر با تصاویر زندگی میکردن. مثلا شما نگاه کن میان مثلا اندیشه اشو زرتشت رو تو فروهر، تو نماد فروهر نقش میذارن، زجر مسیح رو تو صلیب نقش میذارن، همه چی رو میان یه چی ازش درست میکنن. دقت کردی؟ همه چی تصویریه. مردم چرا؟ چون سواد بالا نبوده، تصویر خیلی روشون تاثیر میذاشه. ببین ما امروز توی دنیای زندگی میکنیم که تا تصاویر دیگه برامون عادی شده، ولی یه نقاشی زیبا در اون زمان یه چیز جنجالی بوده. مثلا مثلا پامل اندرسون رو وسط مکه مثلا نه منظورم شوخی، ولی ما میدونیم ما توی دنیای زندگی میکنیم که برامون بعضی موقع قابل تصور نیست که یه انسان عادی 2000 سال پیش چجوری زندگی میکرد. انسان عادی اون موقع تلویزیون نداشته، انسان عادی شاید تو اون زمان یه کتاب تو زندگیش بیشتر ندید، اصلا دیده باشه جلدشو. توی زمان زندگی میکرد تعداد آدمایی که تو زندگیم دیده بودن شاید 5 نفر بیشتر نبودن. عکس کلا یه چی، نقاشی تو زندگیم شاید دو تا بیشتر ندیده باشم، تازه اگه خیلی مثلا سفر رفته باشم. این دنیای اون زمان بود، ولی موزاییک بود. آره موزاییکایی بود که میومدن خش میزدن، موزاییک تصاویر توش بود. این تصویر وقتی میدید یه تاثیر عجیبی روش داشت. این ادامه پیدا میکنه، برو کلیسای قرون وسطا رو نگاه کن، همه چی با تصویره. ببین مثلا ما دیگه قرن 19 20 دیگه نقاشی نداریم که بیاد مثل میکلانجلو تصویر رو دقیق بکشه مجسمه، چون دیگه نیازی اون تاثیر رو دیگه رومون نداره. انسانی که از قرن 19 بعد با اومدن عکاسی شاید یه چیز دیگه انقلابی وجود اومد، بعضیا فکر میکردن با اومدن عکاسی نقش تصاویر بیشتر میشه. آره شد، ولی انقدر دیگه برامون عادی شد که ما شاید شروع کردیم طرز فکر کردنمون رو تغییر بدیم و درباره با صحبت کرد. ولی تو این سوال تو اینطوری میتونم جواب بدم، مردم موقع در تصاویر با سمبول ها زندگی میکنم، چیز سمبولیک بود. اینو این یارو گوستاو یونگ، کارل گوستاو یونگ دربارش خیلی قشنگ صحبت کرده. کسایی که کارل گوستاو یونگ و آقای گوستاو یونگ و کارل گوستاو یونگ دیگه میدونی که خیلی معروفه درباره سمبول ها و نقششون در زندگی انسان ها، و این یه واقعیت. حالا دنیای اون زمان دنیای سقوط بوده، دنیای سقوط و از هم پاشیدگی ها بوده. یعنی شما نگاه کن ایران، برنامه قبلی توضیح دادم ایران شروع که از حیاتله باخته بود، پادشاه ایران شکست خورده بود. آقا یه بار شما این فکر کن، پادشاه ایران با 50,000 تا لشکرش رفته تو صحرا گم و گور شدن، جنازه پادشاه رو پیدا نمی‌کنن دیگه. آیا این روی ذهن مردم ایران شوک گذاشته بود یا نذاشته بود؟ خبر سقوط امپراتوری روم قبل شوک کرده بود اینا رو یا نه؟ این شوک باعث ایجاد پرسش ها میشه و ما یه هم مشاهده میکنیم در خود مسیحیت در قرن چهارم و پنجم انشابات شروع میشه. همه چی در حال تغییره، همه چی داره تغییر میکنه، مردم دنبال جواب میگردن و هر کسی جوابها رو به گونه دیگه میده. بنابراین ظهور مزدک از این دید باید بهش نگاه بشه. نمیگیم خوب بوده یا بد، فقط مزدک نبوده، جاهای دیگه هم اتفاق میفته. خود مسیحیت تغییرات بزرگی در قرن پنجم پیدا میکنه، تغییرات به شدت بزرگ. اصلا نستوریان رو مثلا داریم، نمیدونم مونوفیزیت ها رو داریم. اینا رو درباره صحبت کنیم که نمیشه، این صحبت انجام نمیشه چون اصلا مردم خبر ندارن ازش. قرن پنجم قرن تغییرات بزرگی. در چی؟ در ادیان، در خود ادیان مثل مسیحیت تغییر به وجود میاد، چون مردم دنبال پرسشن و این پرسش ها رو با تصاویر انجام میدن. و چون در خاورمیانه در شمال آفریقا زن رو از قدیم به خصوص در خاورمیانه مساوی مرد نمیدونستن و ایران یکی از معدود جوامعی بودش که زن رو نسبتاً برابر با مرد میدونست، و همچنین اینجا میاد، من درباره رومیا خیلی بد گفتم رابطهشون با زنان، ولی در اواخر قرن چهارم و پنجم هم در روم شرقی و هم روم غربی زن شخصیت خودش رو پیدا کرده بود و ما با اشخاص مهمی در روم شرقی روبرو میشیم که اینا زن هستن. حالا یه لحظه میخوایم برگردیم، آیا در زمانی که در ایران روم غربی و روم شرقی زن وارد جامعه شده، آیا کسانی بودن که با این مسئله مشکل داشتن؟ آیا زمانی که این سه تمدن با مشکل روبرو میشن، آیا زن ستیزی نمیتونه یه واکنشی باشه به این پرسش ها؟ من خیلی دوست داشتم یه بار ببینم من تنها کسی نباشم که مزدک رو از این دید بهش نگاه میکنه، و این برای من شخصا خیلی مهمه. نباید بیایم همه چی رو برای کوبیدن ساسانی از استفاده کنیم. بلکه باید از این دید بهش نگاه کنیم. چرا هم مانی و هم مزدک که بعد در برابر زرتشتی قرار میگیرن هر دوشون زن ستیزن؟ چرا؟ چرا واقعا؟ و این یه نکته. حالا چون میخوام در هفته دیگه هم میخوایم در این باره صحبت کنیم چون بحث خیلی مهمی قباد و مزدک، میگم این برنامه اوکیه دیگه الان صحبت ها دیگه، چون میخوام بعد برنامه دیگه یک بررسی در اینجا میخوام.
حالا اگه ممکنه یه خورده اطلاعات ویکی‌پدیایی هم به همون بده که مثلا مزدک کی به دنیا، کی مثلا حدودن
سر پیروز
در شهر استخر بوده، قرن پنجم میلادی بوده و این چجوری پاش به دربار و اینا باز میشه؟ از
این ببین درباره این از خود شاهنامه یه چیزی آماده کردم اگه اجازه بدین، چون شاهنامه کمی در نظری که میده خیلی اتفاقا جالبه، با نظر بعضی از این تاریخ دقام اسم مشکل داره. میگه بی آمد یکی مرد مزدک به نام، سخنگوی با دانش و رأی و کام. این بچه با حالی بود، گرانمایه مردی و دانش فروش، قباد دلاور بدو داد گوش. که بعد یه داستانی هست که حالا در افسانه اومده که میرن قباد و میره سر قباد کلا میذاره، میگه نقبی میزنن زیرش یه آتیشی روشنه، بعد یکی از رفقا رو میفرسته اون زیر آتیش، یه آتیش جلوی قباد اسم مزدک رو میاره و اینا. میگه قباد میگه ای دمش گرم، این با آتش مقدس همسخن. به نزد جهانداد دستور دستور یا دستورگش، این واژه خیلی مهمه، یعنی چی میگن پند، کسی که پند میده، این چیز خیلی مهمه. نگهبان آن گنج و گنجورگش، بعد یعنی این به عنوان یک آدم دانا. خب چه کسی میتونست بره پل قباد؟ معلومه یک موبد زرتشتی دیگه، نه؟ و قباد در چه شرایطی پادشاه شده؟ این پاسخ شماست که کشور دست بیگانه افتاده، جنگ داخلی بوده قبلش، و به شما دفعه پیش توضیح دادم به مسئله ویکی‌پدیایی گفتم دیگه که قباد یه جنرالی به قدرت میرسونه و قباد زیر فشار این جنرال است. پروکوپیوس در این باره خوب نوشته و به دستور زرمه، در باره زرمه صحبت کردیم که زرمه خیلی نفوذ پیدا کرده، یادتون دفعه پیش گفتم دیگه، مهران، خاندان مهران و خاندان قارن. این بعد آخرسر هم قباد میزنه زرمه هم میذاره کنار، زرمه و شاپور مهران، درباره رقابتشون گفته بودم یادتون باشه که زرمه از خاندان قارن بوده و مهران، شاپور از خاندان مهران بوده، یادتون هست دفعه پیش صحبت کرد، گفتم برنامه قبلی رو باید نگاه کرده باشی. خلاصه این جنگ با خزرهاست، خزرها گفتیم قوم یهودی بودن، و بعد اینجا مزدک پسر بامداد یا مثل میگم مزدک بامدادان پیدا میشه. در واقع این که کجا به دنیا آمده، چه سالی به دنیا، دعوا کتککاری زیاده و بعضی ها میگن در نیشابور به دنیا آمده، بعضی ها میگن در شهر استخر، ولی آن چیزی که اکثریت متفق قولن که محور عملش استخر بوده، حالا نیشابور بوده یا استخر دیگه زیاد مهم نبوده. ولی یک نکته در اینجاست، در واقع مزدک وجود داره و این نامشه، و ما یک شخصیتی داریم که این شخصیت هم باید دربارش صحبت کنیم و من این رو دربارش، بله، میگه ز گفتار او تنگ دل شد قباد، بشد تیز مغزش ز گفتار داد، و زان بس بپرسید و پاسخ شنید، دل و جان او پر ز گفتار دید، چو بشنید در دین او شد قباد، ز گیتی ز گفتار او بود شاد. درباره این بحث قباد و مزدک صحبت میکنه، یعنی یه جوری که انگار مزدک رفته برای قباد و یهویی قباد شده، صحبت توی دیگه گفت چرا چوش قب مزدک شده، و این باز به نظر من افسانه است. امروز ما خیلی یواش یواش دارم به این فکر میکنن که اینطوری نبوده که قباد نشسته داره مثلا لوبیا پلو میخوره، بعد یهو مزدک میاد و یه چیزی میگه و بعد قباد یک دفعه عاشق و شیدای صحبت های مزدک میشه. اینا افسانه است. گفتم آیا نیازی به بودن مزدک بوده؟ آیا جامعه آماده و پذیرای پاسخهای جدید بوده؟ آیا قباد زیر فشار بوده؟ آیا احتیاج داشته که یک ابزاری داشته باشه تا بتونه بر ضد اشرافیت با یک نیروی جدید به پا بخیزه؟ یادت برنامه پیش درباره اینو صحبت کردم، نمیخوام تکرار کنم. درباره شاپور مهران، درباره زرمه ما میبینیم که الان 200 سال بعد از شاپور دوم این پادشاهان ساسانی زیر فشار اشرافیت. خب حالا قباد مزدق از زنستیزی چیکار میکنه؟ اندیشه‌ای که بیان میکنه بر ضد اشرافیت بلندپایه است، نه؟ یعنی میاد میگه آقا این ثروتایی که اینا گرفتن دستشونه باید بین مردم تقسیم بشه. خب این به نفع قباده، این به نفع قباده. اینجا باید ببینیم که آیا امکان داره قبادی که خودش، پدرش، پدر بزرگش، داداشش، عموش، همینطوری برو 70% تو برنامه قبلی درباره صحبت کرده بودیم دیگه، توسط این اشرافیت یه جوری گم و گور شدن، آیا این خودش دنبال یه کسی نیست که بتونه از اون استفاده ابزاری کنه؟ من اعتقاد دارم مزدک نیست که از قباد استفاده ابزاری میکنه، این قباده که از مزدک استفاده ابزاری میکنه و این رو باید روش دربارش فکر کنی و این خیلی مهمه. درباره برنامه دیگه میخوایم درباره بیشتر صحبت کنیم، ولی الان یه جامپ به اصطلاح باید بکنم درباره قتل مزدک، نه آخرش باید میخوام درباره اینم بعدا صحبت کنیم. ولی نکته عجیبیه، خیلی ها میگن خسرو انوشیروان، حالا بعضی ها میگن دوران ولیعهدیش، بعضی ها میگن زمان پادشاهیش، خلاصه این زد مزدک و لتو پار کرد به اصطلاح مزدکیان. ولی اینجا یه نکته ای هست، اگر این گونه بوده و اگر خسرو انوشیروان به خاطر اندیشه مزدکیان اونا رو لتو پار کرده بود، بعد چرا تمام این رفرمایی که خسرو انوشیروان میکنه، مالیات و اینا، یه جورایی مزدکیه؟ گوش میکنی؟ مثلا مالیاتی که درست میکنه خب یه جورایی به نفع مردم عادیه دیگه. این که میاد دست ماموران مالیات رو کوتاه میکنه و براشون نگهبان میذاره و اینا، کاری که یا میاد مالیات رو یه طوری میگیره که به سود دهقانانه، قوانین دوران خسرو انوشیروان به سود مردمه، قوانین دادگاه ها به سود مردم عادیه. بعد خسرو پرویز که بعدها صحبت میکنیم به نظر من یکی از مردمدارترین پادشاهان ایران بوده، که اتفاقا به خاطر همون اشرافیت کودتا میکنه میکشتش، یه اشاره کرده بودم تا الان. میبینیم خسرو انوشیروان و خسرو پرویز دارن خیلی یه جورایی مزدک مانندن، یعنی این داستان ادامه پیدا میکنه. پس این داستان مخالفت با اندیشه های ضد اشرافیت مطلق مزدک نبوده، مشکل جای دیگه بوده. و اینجا دوباره اون اندیشه برای من پیدا میشه که نکنه قباد بوده که مزدک رو میخواست ازش استفاده کنه. و اینو ویکی‌پدیایی با هم دیگه درباره صحبت میکنیم، میبینیم قباد میاد مزدک رو میاره دربارش، به مزدک حال میده، نه؟ ولی اتفاقی میفته، میان در خود این دربار میان کودتا میکنن، کیا؟ اشرافیان. مزدک رو نمیکشن، قباد رو به زندان میندازن. اگه قباد اینجا قربانی بوده خب اول میزدی مزدک رو چیز میکردی، نه، میان قباد رو میندازن زندان و جاماسب رو به جاش چکار میکنن؟ میارن و تخت میشونن.
جاماسب برادرشه؟
ذهن داشته باشم برادرش. آره،
برادر قباده. خب
آره. و اینجا باز همون اتفاق رو داریم میبینیم که قبل از قباد هم پیش اومده بود، هی اشرافیت میان پادشاهان رو کنار میذارن. اینجا این کنار گذاشتن قباد به ما نشون میده و باز باید افسانه ها رو کنار بذاریم. اگه بار اول بود که اشرافیت در 100 سال گذشته این کار رو با پادشاه کرده بود، این داستانه که ما میشنویم که چو قباد از دین برگشت و مرتد شد و نمیدونم فلان، گذاشتیمش کنار، قبول میکرد. ولی ما تو برنامه قبلی دیدیم که آقا این هر 3 بار 2 بارش این کار رو میکردن با پادشاه، پس این کار تکراری بوده. آیا میتونیم بگیم که این ادامه داستان تضاد پادشاهان ساسانی با اشرافیت بلندپایه بوده و این داستان ادامه داشته و در این جنگ و دعوایی که بین پادشاهان ساسانی و اشرافیت بوده، قباد میره یه بمب اتم اختراع میکنه، اسم این بمب اتم مزدک بوده، دقت کردی؟ و بعد این بمب اتم، بعد که قباد، حالا اینا رو دفعه دیگه قول میدم دفعه دیگه بیشتر ویکی‌پدیایی صحبت کنیم، ولی جریان قباد و مزدک فقط جریان تاریخ، تاریخ سالی نیست، بلکه یک اندیشه است، یک روایته. ببینید انقدر در واقع قباد و مزدک خودمون افسانه گفتیم، دروغ گفتیم به هم دیگه، نه فقط چپامون، در 1000 سال گذشته انقدر دروغ گفتیم سر این. و بعد کسانی که بعدها ادعا میکردن هوادار مزدک بودن، آنچنان از خود مزدک بت ساخته بودن که این در یک حاله افسانه ای. و من کاری که اینجا دارم میکنم یه چیزی انگلیسی شما دارید میگین میستیفای، درسته؟ من برعکس دارم، با آلمانی میگن انت میستیفیسیرونگ، حالا شما انگلیسی باید بگید دمیستیفای، درسته؟ من دارم این داستان رو دمیستیفای میکنم، اگه دقت کرده باشی. یعنی تمام صحبت یه ساعت من دمیستیفای کردن داستان قباد و مزدک. نمیدونم تونستم اینو، نمیدونم موفق شده باشم یا نه.
ادامه بده.
این نمیدونم موفق بیم. مثلا اونچه که شاهنامه میگه، میگه وزان پس بپرسید و پاسخ شنید، دل و جان و بزده گفت. آقا داره میگه شاه نشسته، یه یارو میاد پلو قباد یه چیزی میگه، این یک دل نه صد دل عاشق گفتار قباد میشه. آقا این مسخره است این حرف. نه که بخوام شاهنامه حمله کنم، یه افسانه است. ما هم شاهنامه خیلی دوست داریم، ولی چه افسانه است؟ یعنی چی پادشاه نشسته نمیدونم اونجا یه بی سر و پای ظاهر میشه، بعد شروع میکنه دو کلمه میگه و قباد مدهوش میشه، خردشو میفته میگه جون من بیا من ارشاد کن. چه به هم میزنی؟
درست.
فقط هم شاهنامه نگفته تا تواریخ اسلامی از این بدتر بودن. ما داریم اینو دمیستیفای میکنیم، داریم میگیم قباد یک پادشاه بود. حالا ادامه میدیم. قباد میاد و از مزدک استفاده میکنه. ما افلاطون یه کتابی داره به نام جمهوریت، قسمتی از مسائل افلاطون رو، البته من عقیده دارم عقاید افلاطون نبوده، عقاید افلاطونی نوین بوده که توضیح دادم. بعد این رو میاره درباره این مساوات در تقسیم ثروت صحبت میکنه. این هم یه مسئله انقلابی نبوده. یاد باشه هفته پیش درباره صحبت کردیم افشین، گفتیم حیاتله باج میگرفتن از ایران و این باج ها سنگین بوده.
درست.
و این باج بوده مالیات بالا بره. خیلی ساده است. حالا قباد میاد چیکار میکنه؟ قباد فکر میکنه من میتونم این پولو به جای اینکه از مردم بگیرم بیام از این اشرافیت بگیرم، چون احتمالا اشرافیت از مالیات معاف بوده دیگه. نه، آیا امکان داره که قباد بیاد آدم یه سن مزدک رو بندازه وسط که بتونه با استفاده از اون پول اشرافیت رو بگیره ازشون؟ ما نگاهی به تاریخ میکنیم، میبینیم هنری هفتم در انگلستان و بعد هنری هشتم هم این کار رو میکنن با کلیسای کاتولیک. ما بعدها میبینیم در قرن 18، در اواخر قرن 18، در اواخر قرن 19 در خود انگلستان به اسم این که ما کاتولیک شدیم، ببخشید ما پروتستان شدیم، کاتولیکا بدن، پادشاهی انگلستان میاد پول اشرافیت کاتولیک رو بالا میکشه. ما میبینیم که هنری پادشاه فرانسه 1107 تا 1114 وقتی پول لازم داشته تو جنگ و پول از دست داد و باخته بود و سه تا جنگ و پادشاه فرانسه میاد پول تمام این شوالیه‌های نایت اوردر تمپلر رو بالا میکشه. این دقیق میکنه اتفاق افتاده تو دنیا. الان پادشاهی ساسانی ورشکست شده چون حسابی باید باج میداده به حیاتله، باج هم نمیداده حیاتله میومدن فی سبیل الله. اشرافیت هم خیلی از دهات ایران دستشه، نمیخواد مالیات بده، این باید بره از مردم مالیات بگیره. خب شاه میاد یه چیزی را میندازه به نام مزدک، میاد اشرافیت و مالیات. این عقیده شخصی من. بعد 5 دقیقه میخوام ویکی‌پدیایی به اصطلاح تمومش کنم. بعد بنابراین این یک انقلاب مردمی نبوده. شاهنامه، پروکوپیوس و دیگر تواریخ اسلامی حتی اشاره میکنن مزدک نمیره پلو مردم تو کوچه خیابون، میره دربار قباد. اینا دیگه نمیتونیم نفی کنیم که از دربار قباد شروع شده. حالا اینا میگن مزدک یه بسم الله گفت قباد شیفته شد، ما میگیم نه قباد بود که از مزدک استفاده سیاسی میکنه، ولی از بالا به پایین بود. این تحول از بالا یعنی از دربار شروع شده. افشیش دارم نمیدونم موفق منظورم تونستم
درست بگیم. نه یعنی مکسنس میکنه با قولی، یعنی منطقی به نظر میرسه
که گوارا بره تو جنگل های کوبا به جنگه.
درسته.
این منظورم چیه و این یه نکته ای که خیلی کم در واقع صحبت میکنه. بعد من خودم بر همین گفتم، برای اینکه از نفوذ بزرگان به کاد بقیده من مزدک طرفدار، از نهضت مزدک استفاده میکنه، من شخصا قباد رو خودش رو تا حد زیادی پدید آورنده مزدکیان میدونم. و بعد اینجا کودتای اتفاق میفته و اینجا کسانی میان و انتقام زهرمهر رو میگیرن. همون زهرمهری که بود قباد رو به قدرت رسیده بود، قباد سرین رو زیر آب کرده بود. اشرافیت این بار به نام خونخواهی از زرمهر و رفقا و این جریمه مزدک بازی میریزن و قباد رو میندازن چی؟ زندان. جاماس برادر قباد رو به قدرت میرسونن و اینجا شخصی خیلی معروفه به نام نخویر که نخویر یادون باشه زمانی که زرمه رفته بود با چیز با این کسایی که به ایران حمله کرده بودن تو ارمنستان یادته که مدتا با ارمنستان اومده بود یکی رو فرستاده بود با اونا معامله کنه چی میگن اون اونجا اولین بار به اسم نخویر آشنا شده بود. حالا زرمه مرده نخویر اومده به خونخواهی زرمه قباد و انداخته زندان و نام او اینجا شنیده میشه. حالا دست در این باره زیاده. بعد میگن ایشون رو به دژی میبرن اونجا در زندانه و درباره دژ فراموشی اون زندانه و درباره خیلی داستان ها گفته شده. تو یه تئاتری هم بود زمان شاه خیلی چیز بود الا یادم باشه تئاتر بود سریال بود که چجوری قباد رو از زندان آزاد میکنن خیلی جیمز باندی یعنی واقعا یه شخصیت به نام سیاوش ظاهر میشه و خیلی جیمز باندی واقعا میان مثل این فیلم های هالیوودی و میان تو اون قلعه و عین این فیلم های هالیوودی میان قباد از زندان نجات میدن و سوار اسب میشن و بزن برو زورو مثلا که اینم به نظر من باز افسانه است و بعضی ها میگن که خواهر قباد در این زمینه دست داشته. خلاصه قباد الفرارو و میره کجا؟ میره پلا حیاتله یادمون باشه قباد بچگیش کجا زندانی بود وقتی پدرش کشته شده بود پلا حیات یعنی رابطه وجود داشته و قول میده که من به تو خراج رو ادامه میدم. حالا یه نکته پیش میاد چرا باید قباد بره پلو خاقان حیاتله بگه من باج رو خواهم داد مگه قبلش هم باج نمیدادن به حیاتله؟ پس بعد یه وقفه ای تو باج دادن به حیاتله اتفاق افتاده باشه. سوال دوم چرا خاقان حیاتله از قباد الان حمایت میکنه؟ سوال یعنی زمان قباد باج داده میشد پس از کودتا بغله قباد زمانی که جاماس در قدرته باج داده نمیشد دیگه. آقا خودتو جای خاقان حیاتله بذار اون که فقط پول میخواد از ما براش فرق نمیکنه اسقر تاجدره یا اکبر ها؟ حالا تو داستان اومده که قباد الفرار میره پلو خاقان حیاتله اون میگه داداش بیا من حال بده من برم دوباره شاه بشم این داستانا رو بعد خوب ببین این چیزایی که روایت میشه بعد اینطوری خون. سوال شما جای خاقان حیاتله چرا بعد از قباد حمایت کنی؟ سوال دوم راحت تر نیست قباد رو به زنجیر ببندی یه پولی هم بگیری بفرستی پلو جاماسی پولی هم تازه اضافه بهت میدن؟ بعد از همتر این که قباد بهش میگه آقا من باج بهت میدم رفتم شاه شدم دوباره خب بس یعنی الان بهش داده نمیشد دیگه این وقفه بوده. بنابراین یادت من در واقع قباد یه چیزی گفتم که به عقیده من قباد میخواست از مزدک استفاده کنه پول از اشرافیان بگیره که بتونن باج‌ها رو به حیاتله ادامه بدن مردم دیگه پول نداشتن ازشون گرفته بشه. یادت چجوری همه چی به هم وصل میشه. من تئوریمو ببخشید با آب نمک الکی در نیاوردم اجازه ارائه بکنم حرفا میبینم اتصال داره حرفام ببین
درست.
بنابراین این تئوری من که مردم دیگه پول نداشتن اشرافیت هم نمیخواست مالیات بده اینا نمیتونستن دیگه پول حیات لغ بدن قباد اومد مزدک رو انداخت که بتونن اشرافیت ازشون مالیات بگیرن یه جورایی داره درست از آب در میاد. حتی موبدان هم نمیخواستن احتمالا همونطور که کلیسا در زمان هنری نمیخواست مالیات بده که هنری هشتم میره ازشون مالیات میگیره مثلا دقت کردی میگه من پروتستان میشم بعد میره از کاتولیکا از کلیسای کاتولیک مالیات میگیره خوندی هنری هشتم دیگه انگلستان. بنابراین این داستان اینجا درسته یهو قباد جیمز باندی حالا ما میگیم نبوده نقشه هم بوده از میره کجا حیاتله میگم با جدا میدم با کمک اونا برمیگرده و
یعنی پس به نظر تو دلیل حمایت حیاتله از قباد فقط همین مسئله باج بوده؟
اینا فقط باج میخواستن قبلش هم که به ایران حمله کرده بودن آخره چی شد شاهمونو کشتن اومدن و گفتن آقا خراج میخواد اقوام چیزی نبودن شهرنشین نبودن دوست دارم تو اون چادراشون قلیونشون رو بکشن حالا اینا چیز نبودن مثلا بیان حکومت را بندازن میدونی دوستاش برای خودشون آسیای میانه با گوسفنداش بچره و خاقان باشه و اینا میدونی اون قولا هم یاد باشه چنگیز حمله میکرد میره حالا نواش
مثلا مدیریتش اصلا دقیقاً
ها حالش نبود، میخواست بره بتاراجه و بعد نمیدونم.
خب آقا اصلا تمام کسایی که تو تاریخ اومدن به قولی مثلا میگن جهانگشایی، همه فقط اومدن یه کشور گنده یه چند کشور گرفتن و بعدم تموم شد. یعنی مثلا 20 سال بعد 30 سال بعد هیچ خبری نبوده. تنها جایی که واقعا حفظ شد اینو نگهداشت هخامنشیان بود که 200 سال به خاطر اینکه اصلا مدلش فرق داشت، اصلا برای جهانگشایی این کارو نکرده بودن و قشنگ صحبت هم مدیریت بود و مدیریت داریوش بود که تونست نگهداره این ماجرا رو. این همه
این جهانگشایی کافی نبوده، مدیریت مهم بوده. حالا و این نکته دقیقا مهمه، چیز آسونی نبوده، بخصوص زمان که نه کامپیوتر بوده نه اینترنت بوده، نمیتونستی دانلود کنی، نمیدونم همه چی
آسون نبوده. ارتباط اسم بعد از یه شهر میرفته تا یه شهر دیگه، کلی پدر شهر میومده.
من الان یه چیزی میخوام بگم باز به خیلی برق میخوره، ممکنه مدیریت مدرن اون موقع نبوده، ولی اونایی که مدیریت میکردن خیلی مدیران بهتری بودن از مدیران امروز، چون ابزاری که یه مدیر امروز داره، میدونی، یعنی ابزاری که اونا هیچ چی نداشتن، یعنی یه شاه یه وزیر هر چی بوده ابزار مدیریتی درستی نداشته. من تو ادعا میکنم اون صنعتگری که اون ساختمونهای زیبای اون زمانو میساخته خیلی کار سخت‌تر بوده تا یه عمله و کارگر و آرشیتکت و مهندسی امروز، به عقیده من.
درسته، نه درسته، این هم
مدیریت هم بود. شما ابزار مدیریت سیاسی موزت خیلی بیشتره تا 2000 سال پیش. آسون نبوده جهانگشایی کنی، یه کشور سازی کنی، و برای همین داریوش رو باید خیلی بزرگتر از این بدونیم که امروز صحبت رو بعد میکنه. تماش کنم آقا، ما دو دقیقه از مدیریت بیشتر وقت لازم داریم، اینو میخوام تماش کنم، چون هفته دیگه هفته دیگه میخوایم قباد و مزدک رو تموم کنیم، یه ذره بیشتر توضیح بدیم. ولی این خیلی جالبه، چون این توری که امروز ارائه دادم، ببینیم آیا سال یه سوال ازتون، چون نمیخوام آتین جان صحبت بخیر، درود بر شما.
درود بر شما. آقا من یه سوال اول از شما بکنم.
شما سوال نکن، الان میخوام تو یه سوال بکنم.
بپرس
آتین سوال، چون تازه وارد بحثمون شدی. آتین جان یه سوال، اگر قباد در داستان اومده که قول داده بود من دیگه مزدکی نمیشم و توبه میکنم، وقتی که میاد به قدرت میرسه، خب بعد الان هیچ کدوم از این رفورم های مزدکی رو انجام نمیداد دیگه، درسته؟
درسته.
اگه الان قباد بیاد رفورم های مزدکی رو انجام بده، بنابراین تو این داستانه که تعریف کردن یه خالی بندی بوده دیگه. نمیتونم میتونم بگم یا نه؟
درست.
و میتونم بگم کرم از خود قباد بوده نه از مزدک دیگه.
دقیقا.
اگه دفعه دوم به قدرت برسه یه جور دیگه رفورم رو انجام بده به ذره اشرافیت، ببخشید واژه کرمالم شوخی دارم زار. بس میتونم بگم احتمالاً خود قباد، ببخشید اینطوری میگم، کرم از خود قباد بوده نه از مزدک.
100%.
وقتی تو جریان زن ستیزی مزدک کارایی کرده بود که به نظر من خود قباد هم باش مشکل داشت. میدونی منظورم چیه؟ یعنی ابزاره. حالا قباد چیکار میکنه؟ آقایون اسلامگرا، تواریخ اسلامی به خصوص، در این باره نوشتن که قباد گفته بود من اومدم دیگه 1% کارهای مزدک بازی نمیکنه. اینا گفتن. ولی عجیبه، ولی وقتی قباد دوباره به قدرت میرسه، اتفاقا همین کارا رو به گونه دیگه ادامه میده. یعنی چی؟ یعنی اولا کسانی که وزد اون کودتا کردن قضیه یک یا دو نفر ادامه نمیکنه. خب اگر اینجا سال اول پیش میاد و بعد آزادی دینی رو ادامه میده، ولی نکته مهمتر اینه که از زمان خود قباد و زمان برادرش این رفرم مالیاتی که به نفع مردم بوده شروع میکنه، خود قباد شروع میکنه و اصلاحاتی رو در مملکت انجام میده و این اصلاحات رو ما شاهدیم. و نکته اینجاست که درسته این که قباد برکنار شده بود و دوباره به قدرت رسیده بود، ولی در این تحولات و در به قدرت رسیدن نوینش، بعضی از دشمنانش از قدرت افتادن دیگه، دو طور اعدام میکنه و در این فاصله به قدرت رسیدن تونسته در اون زمانی که دست مزدک آزاد گذاشته بود و این دفعه با کمک حیاتله که به قدرت میرسه، خوب دقت کنید، اون اشرافیتی که در دربار قدرت رو خودش از دست داده، حالا قباد میاد یک سری کارهای انجام میده. در اینجا قنات درست میکنه، پولهای زیادی درست میکنه و بعد اینجا خیلی مهمه، این شهرسازی هایی که در زمان قباد آغاز میشه، در زمان خسرو انوشیروان روند شهرسازی عظیمی در ایران انجام میشه باید بدونیم برخلاف خواسته اشرافیت بلندپایه بوده. اگه با تاریخ قرون وسطا در اروپا آشنا بودیم میدونستیم چرا. شهرها مالیاتشون رو مستقیم به کی میدادن افشین جان؟
به شاه میدادن.
دمت گرم. و دهات مالیاتشون رو به کی میدادن؟ دهاتی ها مالیاتشون رو به کی میدادن؟ یعنی اینجا بین پول دهاتی تا برسه به شاه یه واسطه بوده. ولی شهرها مالیاتشون رو مستقیما یه بار دیگه افشین به کی میدادن؟
شاه.
پس به سود شاه بوده که روند شهرسازی ادامه پیدا کنه. بعد پل سازی و جاده سازی رو توضیح بدم. وقتی شاه پل می ساخته قربتن ان الله که انجام نمیداده. آقا اینطوری نبوده دنیا. امروز هم اتوبان می سازی میری تو اتوبان تو هم پل نیویورک گلدن گیت سان فرانسیسکو اتوبان میری چی باید بدی؟
پول باید بدی و مالیت باید عوارضی
بدی.
وقتی که پادشاه پل می سازه و جاده و کاروان سرا عواید تو جیب کی میره؟
عوایدش تو جیب خود شاه میره دیگه. اگه عوایدی
داده نمیره دیگه. نه
نه،
در واقع خیلی کم صحبت شده. ما هم تو تواریخ اینا رو میخونیم و من احساس میکنم که در واقع اینا خیلی کم صحبت. من تاریخ قرون وسطای اروپا رو خوندم، خیلی متوجه شدم که تو خیلی از این جاده سازی ها و پل سازی ها فئودالای اروپایی باش مخالف بودن. چرا باش مخالف بودن؟ چون هرچی بیشتر جاده سازی میشد، پل سازی میشد، اولا عوایدش میرفت تو جیب شاه. تو اروپا هم این بوده. دوما نیروی قدرت مرکزی بیشتر میشد. حتی هرچی جاده ها صعب العبورتر بودن، این به نفع اون فودالی بود که تو منطقه خودش میخواست خودکامه فرمان روایی کنه.
درست. چون بخواد اینکه مردم هم و آدم ها مثل خود اسد بودن براش، مثل سرمایهش بودن دیگه. نمیتونستن از اینجا برن جای دیگه. ولی اگر راه باشه، وقتی که این زیاد زور میاره به مردم، خب بلند میشن میرن یه جای دیگه و این امکان براشون به وجود میاد. یه چیز جالب برای من میدونه چیه توی این ماجراها؟ اینی که چطور مثلا این آدمایی که به هر حال به نوعی حالا فیلسوف بودن در زمان خودشون دیگه، حالا هم مانی هم همین مزدک، ولی اینا چقدر راحت میتونستن بیان با شاه بشینن حرف بزنن، عقیدهشونو بدن، شاه قبول میکنه، میشنن با هم بحث میکنن، در صورتی که بقیه جای دنیا هر کسی یه عقیده جدید آورده پوستش از تنش کندن، اصلا راهی نداشته مثلا به دربار شاه و فلان و اینا بیچارهش میگردن اگه مثلا یه حرف جدید میخواسته بزنه. و این به نظر من خیلی جالب بوده که اون پادشاه ها میشستن واقعا گوش میکردن. یعنی معلومه که خودشون هم احتمالا یه ادعایی توی این علم و فلسفه و اینا داشتن که حاضر میشدن وارد یه گفتگو بشن با این آدم ها. این به نظر من نکته، یعنی این نکته جالبی بود که من الان بهش پی بردم در این بحثمون.
پارسانیانی که ادعا میکنن دوستان والا مذهبیمون، عمامیمون یا عمام سرخمون، که اینا انگار تو یه سفینه فضایی نشسته بودن، کارشون این بود که صبح بلند شن با لیزر 1,000,000 آدم بکشن، بعدش هم شب برن حرم سرا. نه در حالی واقعا وقتی تو تواریخ رو میخونی رابطه اینا خیلی نزدیکتر بوده با اینا. ببین شاهای ساسانی همیشه برفتن شکار صبح تا شب نگاه کنی، بعدش هم تو نگاه کنی اکثرا بار عام میده. اصلا بار عام که بعدا خلفاجی از ایران اومد، اصلا دادن بار عام که جشنهای 10,000 نفر میمدن تو باغ شاه. بعد مثلا میبینی که سیستم شهریشون دایره‌ای بوده، خیلی از شهرشون وسط این دایره همه چی مرتبط بوده. یعنی تو نگاه میکنی شاه خیلی بیشتر بین مردم بودن تا خیلی از رئیس جمهورای امروز. حتی به نظر میاد وقتی همش به نظر میاد پادشاهان ساسانی خیلی بیشتر از اون تو مردم بودن تا اینکه امروز بعضیا میخوان به ما بگن. و برای همینم مردم اونا رو فراموش نکردن، تو ذهن مردم مونده. یعنی این خیلی چیز جالبیه برای من. و دفعه دیگه ما میخوایم یه ذره ویکی‌پدیایی به قول معروف، ولی میخوایم درباره این صحبت کنیم، درباره دادگاه مزدک، درباره افسانه‌ای که چجوری شد قباد شد بعضت مزدکیان، درباره نقش خسرو ولیعهد قباد، درباره نقش خسرو انوشیروان، درباره این افسانه ها میخوایم صحبت کنیم و همچنین درباره جنگ قباد با رومیان که قباد این صلح 80-70 ساله با رومیان رو 50-60 ساله رو میشکونه، به رومیان حمله میکنه. و اینجا یه سوال پیش میاد، چرا دوباره جنگ را میندازه قباد با رومیان؟ این نکته خیلی مهمه. بعضی ها میگن تو رای جمهوری آمریکا وقتی مشکل داخلی دارن یه جنگ خارجی را میدازن و ببینیم آیا مثلا درباره قباد هم این صدق میکنه. میدونی این نکته خیلی جالبه، یعنی من خوندن افسانه های تاریخی همیشه پیشنهاد میکنم، ولی این افسانه های تاریخی رو باید اینطوری گوش کرد که بچه‌تون میاد خونه یه داستان قصه‌ای براتون میگه، مثلا زانو زخم شده، بعد بچه قصه وار یه داستانو میگه، آدم میشینه قصه بچه رو گوش میکنه، ولی آدم بالغ قصه بچه رو قبول نمیکنه، بلکه سعی میکنه از میان قصه اون بچه حقیقت رو بکشه بیرون.
درست.
افسانه هایی که با ما رسیده، نمیخوام بگم کودکانن، ولی برای مردمی گفته شده که تصویروار زندگی میکردن و واقعیت ها رو تصویری و افسانه ای بر اونها بیان کردن. ما باید این گونه افسانه تاریخی رو این گونه بهشون برخورد کنیم. وقت برنامه امروز تموم شده. آرتین جان مدیر گرامی رادیو شمرون،
آقا من یه سوال دارم، شما چیکار کردی اینقدر لاغر شدی و صورتت خوشگل شده؟
افشینو میگی؟
تو رو دارم میگم.
داره میگه
صورت استخونی شده عین این آلندلون. راستشو بگو. چرا تصویر تو بردی؟
تصویرش قطع کردی.
ماه قمزون من صبح شب خوردنم.
آها.
یعنی ماه رمزون من از صبح که بلند میشم احساس میکنم هرچی بیشتر بخورم بیشتر ثواب داره برام.
خب
بعد ماه رمزون که تموم میشه اشتهام از بین میره، یعنی اگه 12 ماه 10 سال ماه رمزون بود من از صبح تا شب فقط میخوردم، ماه رمزون که تموم میشه دیگه اشتهامم میره، نمیدونم چرا اینطوری. اصلا دیگه اصلا باور میکنم من 2 هفته است اصلا در یه ماه حتی یه آبجو دهنم نذاشتم، ولی ماه رمزون هر روز یه لیوان آبجو بود. میگم این عجیبه، من بعد از ماه رمضان همیشه 2 ماه بعد لاغر میشم.
ولی خیلی خوب شدی بزنم به تخته، یعنی زورت استخونی
درد میگیره کرد، موهاش هم کوتاه کرده اصلا بهش نمیاد.
آره
نبدین،
یعنی از بد نیستا بودی اگه من گفته بود خودکشی میگردم.
خیلی خوب
بد نیست.
ولی به هر حال پس غذا نخوردی اینجوری شدی؟
ولی مطمئنم که خانواده هم دعوت کردن، چون مطمئنم که من مادرتون یه بار تلفنی باشون صحبت کردم، مطمئنم ایشون هم میخواست که مواد بلند بمونه. درسته؟
بله. میگم یه شرط بندی احمقانه کردم با خودم.
با خودت؟
با خودم. آره رفتم یه سلمونی اونجا بود ولی توشو نمیدیدم، گفتم میرم دم این سلمونیه، اگه توش خلوت بود میرم میشم موام میزنم، اگه خلوت نبود نمیرم. آقا از شانس ما رفتیم خلوت بود، زرت نشون یارو کاسه رو گذاشت تو سرمون دورشو زد.
تبریک میگم واقعا، من به این منطق و به این سبک زندگی و تصمیم گیری تو افتخار میکنم.
آخوادم با خود شرط بندی نباید بکنه.
100%.
ولی واقعا خیلی خوش
برنامه بود. چطور برسیب خدا وکیلی، چون من دوست داشتم بیشتر دقیق
خیلی عالی بود
به فکر بندازم.
خیلی عالی بود.
عالی بود.
ولی من این وسط الان موندم، الان تقصیر قباد بود که مزدک انقدر بد بوده، یا مزدک خودش بد بوده قباد از اون بدتر.
تمام حرفای من اینه که گاهی اوقاتم جبر تاریخه. یه سیاست مدار خوب همیشه و از ضد تاریخ نباید شنا کنه، بلکه اگر هم در تاریخ شنا میکنه باید شناگر خوبی باشه بتونه مسیر خودش هم انتخاب کنه. میدونی یعنی که نباید بذاری سیل تاریخ تو رو ببره، باید در جریان تاریخ شنا کنی ولی سعی کنی راه خودت هم بتونی بری. میدونی چی میگم؟ من فکر میکنم که در تمام صحبت امروزمون این بود که این افسانه ها رو بذارید کنار، این خالی بندی ها رو که فلانی رفت جلو و فلانی حرف زد و یارو گفت بعد بچه‌ها خوب حرف میزنی و اینا. ما بعضی موقع کانتکست تاریخ رو تو این داستانا فراموش کردیم، اینقدر مثلا از دلمون میخواد به ساسانی ها فوش بدیم یا میخوایم خوبشون رو بگیم یا داستان قصه دوست داریم که یادمون میره که اینها در یک رودی به نام تاریخ شناور بودن و در این تاریخ چیز تاریخ مثلا من و خود شما، خود من و شما هم در سیل تاریخ شناوری وقت سعی میکنیم فاتالیست نباشیم، تو یه حدی در این سیل تاریخ های خودمون هم بتونیم بریم. ولی زندگی تو آرتین همین که الان رادیو زدی، بدون اینکه در سیل تاریخی انقلاب 57 فاجعه 57 تو اگه رادیو نمیداشتی یا من و تو افشین از هم دیگر نمیشناختیم هیچ وقت. این تاریخ یک سیله. حالا بعضی از مردم ما دیدم برنامه قبلیتون داف نیوز امداد نگاه کردم، داشتین میگفتید بعضیا گیواب کردن. نه، اونایی که در گیواب میکنن در سیل تاریخ غرق میشن، آدمای بالغ سعی میکنن در این سر تاریخ شناور بمونن، حتی ازش انرژی بگیرن، راه خودشونو بتونن خوب برن. میدونی منظورم چیه؟ و این فرق بین ما کنشگرانه با اونایی که سرشونو زیر آب میکنن و گیو آپ میکنن.
بله.
اونم ارتباط ساسانیان با دافنوس.
خیلی سپاسگزارم. راستی تصویری دیدید شما؟
تصویری دیدم، چون گفتم آره من تصویری دیدم تو یوتیوب گذاشته بودی دیگه.
نظرت چی بود؟
شیر کردم.
نظرت چی بود؟ خوب بود کیفیتش و اینا؟
خوب بود، برای همینم امروز اول یه تیشرت خیلی قشنگ فروهری تنم کرده بودم که بعد دیدم تصویرین امروز در آوردم، گفتم لیاقت شما دو نفری نیست که تصویر من با اون تیشرت بذاری. در آوردم بهشونم گفتم شنوندگان شوخی نیست، من همه چی رو کاراش میگم، چون هوا گرمه، واقعا هوا خیلی گرمه.
ولی چهارشنبه خوشتیپ کن، همینجوری لاغرترم میشی فکر کنم تو چهارشنبه.
خب با من برنامه داشته باشی، کلاگی سرت کنی، چون موهاتو خیلی کوتاه کردی.
کلا میذارم سرم که نبینی.
کلا بذار سرت، به خود چت کلا بذار.
کلا میذارم، باشه. قربونت برم، خیلی ممنون از هر دوی شما.
بدرود
میگم به هر دوی شما، سپاسگزارم. بس برو بریم دیگه. برو بریم. بدرود.
Gone.